بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم که بحث اقسام شبهات اینجوری فعلا تا اینجا اینجوری به نظر میاد که 4 نوع شبهه داریم که اون محل دقیقی که شک به او تعلق میگیره و خواستگاه شک هست 4 موطن جداست، اینا به هم دیگه بر نمیگرد. یکیش شبهه مفهومیه بود که به علقه وضعیه برمیگشت، با معنا و سعه و زیق معنا مربوط میشه. یکی شبهه مصداقیه بود که به جهل ما در مصداق خارجی برمیگشت، یه جهلی داشتیم، یه چیزی از مصداق برای ما روشن نبود. یکی شبهه مقصودیه بود، متکلم از اون علقه وضعیه چی اراده کرده، میخوام کشف کنم دل متکلم را، مراد او را. واقعا متکلم نقش ایفا میکنه در اصدار کلام، به نحوی که ما میتونیم در محدوده الفاظ دلالاتی شکی نداشته باشیم، اما در دل او به مراد او که پشتوانه اصدار شک بکنیم. نباید بگیم که نه اینا برمیگرده به او. و اینکه هم شبه صدقیه بود که با اون مثالی که عرض کردم روشن میشد که میشه مفهوم روشن، مصداق هم هیچ جهلی در خصوصیات مصداقش نداریم، ولی چون مصداق اون حالت اعدادش برای تداعی معنا خیلی در اثر اختلاطش با غیر خودش کم شده، شک میکنیم او بنی صدق میکنه یا نمیکنه. این 4 بود که صحبتش شد. خب حالا اونی که ما بیشتر کارش داشتیم شبهه مفهومیه بود که رد شدیم. شبهه مفهومیه یعنی خود مفهوم مبهم. خود مفهوم مبهم یعنی چی؟ یعنی چی ما در کلام شارع مقدس جمله میاد مفهومش مبهم باشه؟ خب ابهام مفهوم به ماهوه مفهوم هم بله فروز متعددی داره و باید براش حرف زد. مثلا یه مفهوم روشن ترینش دورانش بین اقل و اکثر. یه مفهومی در کتاب لغت یه قدر متیقن داره، یه سعی وسیع تری هم براش گفته شد. همین سعید که در کلمات دور میزنه یکیش همین. ببینید نمیگیم برای متباین این سعیده، نمیگیم، نمیگیم سعید برای ترابه یا برای سنگه. اگه بگیم سعید برای سنگ حجر یا برای تراب، این میشه متباینه. اما اقل اکثره آیا برای خصوص ترابه یا نه مطلق وجه لعرضه که سنگ و اینا رو میگه. خب اینجا الان موارد میرسه که هر کدومش را بگیم شک میکنه. تراب بگیم میرسیم به یک تراب هایی که واقعا شبیه خاکه یا خاک نیست، اصل صدق تراب برو شک میکنیم. با اینکه خاک مفهوم مبهم اینه اجزا هم نداره مثل آب، اما این خاک است یا نیست شک میکنیم. چرا مفهوم تراب مبهمه؟ چرا شک میکنیم؟ کما این که اگر سعید مطلق وجه الارض باشه، یعنی سنگ و خاک و همه اینا، در محدوده سنگ های جایی میرسیم شک میکنم. مثلا اونایی که معدن قطعیه مثل طلا، مس، اینا میگیم معدن تو اصطلاح دیگه، مس و طلا و آهن قطعا معدن زمین نیست. سنگم شن و سنگ و سنگ کوه و اینا قطعا وجه الارضه، اونم مشکلی. اما یه چیزهایی میرسیم سنگ هایی که حالا فرض میگیریم عقیق و فیروزه هم قطعا معدنه، اونم کار نداره. اما باز میرسیم یه سنگ هایی که مثلا سنگ مرمر، یه مرمر های واسطه بخوری شک میکنیم این واقعا وجه الارضه یا نه معدنه. ببینید سخ الان این سخ به خاطر چیه؟ به خاطر شبه در تطابقه شبهه صدقی است یا شبهه مفهومی است؟ بله بله. حالا همین اول ما باید مفهوم را بررسی کنیم چند جور میشه. چیزی که ما الان فعلا تو ذهن ما هست اینه، غیر از مفهوم که تردیدش بین متباینین باشه، مثلا عرض کنم تو روایت آمده چیه چند فقا سلام علیکم یا الله بزن یا الله یا الله ساکم الله برم. فرض بگیرید به کتاب یا به عرف مراجعه میکنید مردد شد بین متباین. میده میگن فقه اینه از فلان چیز و با فلان خصوصیات، اون یکی میگه فقه اون. خب این شبهه مفهومیه بین المتباین نمیشه مجمل، اما شبهه مفهومیه بین اقل و اکثر یه محدوده ای داره. خوبه اقل و اکثرش میگیریم، اما یه شبهه صدقیه پیدا میکنه که با همون فرض اکثر بازم صدق داریم، یا با فرض اقل در همون اقل شک داریم. اینجا آیا یه طور دیگری از شک که منشأش خود مفهوم باشه ممکن نیست؟ اونم شدت و ضعف باشه. دیروزم اشاره کرد مفاهیمی ما داریم که اقل و اکثر نیست. اینجور نیست که بگیم سعید خصوص ترابه یا مطلق بچه الارضه که اقل و اکثر باشن، بلکه این مفاهیمیه که تو ذات خودشون قابل شدت و ضعف، مثل نور. نور قابل شدت و ضعف و شدت و ضعفش هم از اختلاط با غیر خودش پدید نمیاد. سایه اگه میگفتی سایه خالص، سایه نیم خالص، نیم سایه چه میگفتن؟ نیم سایه میگفتیم؟ اون معنی نداره دیگه. نیم سایه یعنی مخلوطی از نور و سایه، بسیار خوب اون مخلوط درست. اما نور شدید و ضعیف رو گمان نمی کنم کسی بگه که نور ضعیف یه خورده با تاریک قاطی شده، شک نداره. نور شدید نور شدید، نور ضعیف هم نوره، هیچی ظلمت قاطیش نشده. فی نوریتی ضعیفه، ما به الاشتراک و ما به الامتیاز عین هم، زمان هم همینطوره، قبل و بعد. قبل و بعد امتیاز دارن از هم، اما در نفس خود زمان امتیازشون. در اینجور موارد چی بگیم؟ اشاره بفرماد مثلا یه نور جلوی تو باشه، مثلا مکروه نماز بخونی، فرض بگیم نور رو. واژه نور آمده بود، الان نور شدت و ضعف داره، کدوم از این شبه ها براش میاد؟ نور ضعیف میشه 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 تا یه جایی که دیگه این واقعا نوره، نماز بخونیم و نخونیم این واقعا نوره. شبهه‌ای که میگیم این واقعا نوره یا نه، چی سبب شده؟ شک در صدق داریم یا شک از ناحیه مفهومه؟ نور ضعیفی که شک میکنم این حال دیگه نور هست یا نیست، مثل نور مثلا یه فسفوری تسبیح شبتابه یا یه کرم شبتابی چیزی، این نور اسمش یا نیست؟ از ظاهر و لذات المظهر و لغیر، این که نمیتونه جایی رو روشن کنه، خودش فقط خودش نشون میده. آیا نور حتما باید مظهر غیرم باشه همجا روشن کنه یا نه؟ الفظار این تسبیح اونا که نزدیک چیزی ببرید پیداست، مظهر لغیرم هست. علاوه این که مقصود از مظهر غیر اون هم دونه تسبیحه، غیر اون دونه تسبیحه نه خود خودش، این معلومه دیگه. نوری که از اون میاد خودش ظاهره، مظهر غیرش هم، غیر یعنی همون دونه تسبیح، نه غیر یعنی انگوش ببرید نزدیکش بخواد انگوشتون رو ببینید، غیر یعنی هم خود دونه. تو تعریفی که نورا میگه اینه. الان ای حال، خب حالا این نور صدق میکنه یا نه؟ مکروهه جلوی چنین تسبیح وایس بگم به طرف نور نماز نخونید، یه نور بسیار ضعیفی که همون در شب تا میگیره یا نمیگیره دیگه. بگیم شک نمی کنیم، داریم واضح شک میکنه انسان بعضی موارد ضعیفه، شک که ما منشأش چیه؟ اگه بگید از اختلاط یه چیزی با چیزی دیگه پدید آمده، اینجا جا نداره. چرا؟ چون نور ضعیف قرار شد که نور باشه، نه از اختلاط با چیزی دیگه. تو همین تموجش، مثلا تعدد، تعدد همین مفاهیمه، تعدد هزار متعدده یا نی؟ متعدده. ده هم متعدده. یک تریال دم اونم چیه؟ تریلیون هم میلیارد و تریلیون هم چیه؟ اونم عرض کنم که متعدده. تعددش یه جوره؟ تعددا کسرت یه جوره؟ نه، خود کسرت تو مراتب عدد چی میشه؟ تو نفس تعدد میره بالا. هزار تعدد داره، صد هم تعدد داره، ولی صد تعددش با عدم تعدد قاطع نشده که کمتر باشه. ملاحظه میکنید مابل اشتراک این مابله، اینا مثالای روشنیه. هزار خیلی بیشتر صده، اما نه خیلی بیشترین صد با عدم تعدد جمع شده، او تعددش بیشتر شده. ولی با اون عدم هزار، ولی با اون عدم با چیز مخلوط خارجی که نشده که، صرف نبوده اونه در نسبت به اون. خیلی خوب، در این مفاهیم ما چیکار کنیم؟ این چیزی که من عرض میکنم فعلا به عنوان یه قاعده، ما باید خیالمون راحت باشه. به محض اینکه شک برای ما اومد، حالا به هر کدوم از این انواع باشه، درست شد؟ در اینجا ما دستمون از محدوده خود اون مشکوکی که الان در شک داریم، دستمون از ناحیه دلیل کوتاه میشه در خودشان. ما شک میکنیم اینجا هست یا نیست، ما نمیتونیم با شک در صدق، شک در انطباق مفهوم به خاطر خود مفهوم یا مراد متکلم، هرچی در این ناحیه وقتی شک کردیم، ما تو محدوده خود او نمیتونیم صرفاً با شک بریم جلو. اینا شارع به ما فرموده، تأییدات و شواهدی هم داره که بنا و خلا امثال اینا هم هست، مشکلی نداره. بنابراین اگه یه عام میداریم، مثلا اکرم العلماء، تو محدوده خود عام اگر ما چنین شکوکی برامون پیش بیاد، مشکوک ما هرگز اون عام شاملش نخواهد بود. یعنی نمیتونیم در اون محدوده شک به اون عام تمسک کنیم. این گمانو خیلی واضحه. مخصص منجوره، مخصص میاد، مخصص ابهام داره، مفهوم مخصص. خب وقتی مخصص ابهام داره، تو محدوده شکش خود مخصص برای خودش هیچ کار نمیتونه بکنه. محدوده شک از او بیرونه، میگه از ناحیه دیگری کمک براش بیاد که بتونه ثابت بکنه یا نکنه. خودش به عنوان انه دلیل لفظی نشک در این که این مشکوک تحت او هست یا نیست، خودش برای خودش کار نمیتونه بکنه. مشی ما در اینها باید علل یقین باشه، این اصل کار، این اصل مهمیه خیلی. خب بنابراین اونی که الان تو بحث ما مهم بود و مطرح کردیم که حالا بعضی مثالاش هم عرض میکنم، این بود که آیا اجمال در مخصص، خودش اجمال درش اومد. از وقتی شما اجمال مخصص، یعنی مخصص که برای خودش نمیدونه کاری کنه، خود مخصص ابهام داره و خلاص، برای خودش نمیتونه کاری بکنه. آیا میتونه صدمه به عام بزنه یا نه؟ عامی که برای او تخصیصه. هل اجمال المخصص یسری الی العام، یعنی عامم رو از چیکار کنه، مجمل کنه، از اون ظهور خودش بندازه یا نه؟ خب معروف شبهه مصداقیه، الان میگن که تمسك به عموم نمیشه در شک مصداق. شبهه صدقیه و مفهومی هم میگن نمیشه که ملاحظه مرادیش هم همچنینه. میگن شبهش من عرض کردم که از دو طرف میتونه. خیلی تو کتابهای اصول متأخر این اشکالات قوی جلوه کرده. از طرف دیگه مخصص متصل، مخصص متصل مطلقا وقتی چی بود؟ متصل کلام بود، در تمام انواعش چی بود؟ میگفتیم اجمال یسر الالعام، چون ظهور کلام محقق نشده اجمال یسر. اونی که عرض من اینه که بله درسته که شک خود اون محدوده دلیلی که الان شک تو او داریم، برای او نمیتونیم کاری بکنیم، دست ما که اجمال میاد، اما اینکه اجمال از ناحیه او سرایت کنه به عام، ما یه حرف داریم. و این است که سرایت مطلق اجمال را به عام قبول نداریم. یعنی ما اینکه در اصول ثابت بشه که اجمال مخصص در متصل و اجمال مخصص در شبهه مفهومیه رو بعض مبانی و شبهه مصداقیه، اجمال یسری الالعام مطلقا، یعنی تا شبهه اومد عام دیگه تمام شد. اجمال یسری یعنی نه، ما شواهد و ادله عدیده میتونیم اقامه بکنیم که سرایت مطلقه را جلوش بگیریم، نه مطلق و سرایه را. سرایت مطلقه اجمال سرایت مطلقه داشته باشه؟ نه، ما دلیل داریم، بیان داریم که بابا با این که مخصص در همه انواع این شبه، حتی مخصص متصل، اجمال سرایت مطلقه پیدا بکنه، یعنی دیگه تمام شد عام، نه قبول نداریم سرایت مطلقه. شاهد خارجی عرض من اینه که جلوتر هم عرض کردم عام بسیار هست، از اون طرف هم میدونیم ما من عام من الله وقت خود و بسیاری از مخصص همون متصله، درست شد؟ و از اون طرف ابهام هم نقل همه جاییه، هیچ دلیل نیست که شما یه لفظی را بیارید و توش چیه؟ اجمال نتونید پیدا کنید. آخرش میبینید موارد پیش میاد، خب تمام شد، وقتی اجمال اومد تو کار همه عموماتیه و تمسک که اون میره کنار.
فقط از اون حیثی که مخصص اجمال داره میخواد تمسک با عمو جلوش بگیره، از بقیه
حیثا که کار نمیشه. الان از این
حیث فلس بودن و شکر رو مثلا گناه صغیره هم فلس هست یا نیست، از این حیث نمیتونم با عمو تمسک کنم.
بله.
ولی از بقیه خصوصی کار نداره میشه.
یعنی اجمال تو این محدوده مورد شک میاد، درسته؟ و همین الان ما اونجایی که شک میگه ما نمیخوام در موارد شک به اصالت العموم تمسک کنیم، اگه شک نداریم که چیکار داریم به اصالت العموم راحتی داریم این جلو، وقتی شک میکنیم میخوام به اصالت العموم تمسک بکنیم. شک کجا میکنیم؟ اونجایی که ابهام پیش آمده، انواع شک رو داریم میگیم. وقتی ابهام پیش آمده پس دیگه ما اصالت العموم به عنوان یک مستمسک، یک عروه در چی؟ در موضع شک تمام شد.
خب شک از چه ناحیه؟ از ناحیه بازم همون حیث فسق یا نه؟
از ناحیه دیگه میخوام به عموم تمسک کنیم. عموم شک نداریم و میخوام تمسک کنیم و شک داریم.
مثلا ما شک میکنم که آیا عالم نحوی هم مثلا فرض کن تخصیص خورده یا نخورده، اینجا که دیگه معنی نداره.
اصل بود.
بله. یعنی اگر من در خود اینا در آیا اگر من در خود مفهوم نحوی باز ابهام دارم که نحوی یعنی چی؟ خصوصیاتش چیه؟ در اصل اونی که مورد شک منه ابهام داشته باشم، تمسک به عموم رو فرمایید شما، باز این ابهام مشکلی براش نداره. چرا؟ به خاطر اینکه ما از اون حیثی که مخصص برامون آمده تمسک دیگه نمیتونیم بکنیم اجمال از اون ناحیه. علی ای حال اگر ما عام را در سایر مواردی هم که پیش بیاد شک های غیر از ناحیه مخصص باشه، صرفا شک تخصیص بدوی باشه، به عموم تمسک کنیم، درست شد؟ اونجایی که مخصصی تو کار آمده دیگه ما از ناحیه محل شکمون تو مخصص چیزی نداریم. خب حالا الان شما میبینید یه مخصص میاد گاهی از چند جهت شک درش میاد، سه اوزیق شما، فقط یکی هم نیست. وقتی سه جهت در سه اوزیق شما شک بکنید میبینید که مثلا فاسق اصرار بر صغیره داشته باشه چجوره، اصل خود اتیان صغیره داشته باشه چجوره، بعد خود صغیره آیا مثلا مراتبی که براش هست دوباره تعریفش، هر کدوم میبینید میرید جلو یک ابهامی پدید میاد.
اصرار یعنی چه؟
بله. علی ای حال من مقصودم اینه که وقتی یه چیزی میخوام ادله پیش آمده دیگه، ما من عام من الا وقت خص و معمولا هم عمومات تخصیصات جور و واجور داره، و اگر قرار باشه ابهامم در اینا بیاد اون مواضع معظمی که ما شک درش پیدا میکنیم، لازمه سرایت اجمال اینه که دست ما از عموم کوتاه، درست شد؟ یکی شبهات مصداقیه بود که شبهات مصداقیه الان متأخری میگن نمیشه، شما صاحب جواهر رسیدیم دیدید به راحتی بدون اینکه اسمش ببرن مقابل یک فحل میدان فقه استشهاد کردن. چی گفتن؟ مقابل وحید. وحید گفتن نمیشه، ایشون فهمدن اینجا عام داریم که به عمومات صد تمسک کنیم. شبه مصداقیه بودن، به راحتی مقابل ایشون استشهاد کردن به چی؟ به اینکه عموم داریم. یعنی اصلا ارتکاز ایشون راده نبود، تو فضا اینا وارد نشدن، میدیدن که میشه، میتونیم عام را بهش تمسک کنیم. این دیدن ها یعنی چه؟ عرض من اینه یعنی سرایت مطلقه قبول نیست. ما بیانی داریم که نفی سرایت مطلقه میکنه، نه اینکه مطلق و سرایه را اثبات کنه. ما از هرگزی نمیخوام بگیم یا مطلق و سرایه را نفی کنه. ما مواردی داریم که واقعا سرایت میکنه و با قرائن و خصوصیات مورد خودش فضای فقه به ما میگه. اینجا میگه اجمال سرایت میکنه. اما ما نباید، اینی که برای من خیلی مهم بود و چند دقیقه وقتی میگرفتم اینه که ما متعدد دیدیم در اصول یه قواعدی پایه ریزی میکنیم که بعدن مجبور بشیم به ما بگن که انهم نسو فی الفقه ما اسسوه فی الاصول، و حالا که ما لم ننس فی الفقه، تو فقه که وارد میشیم میبینیم مطلب اینه. یعنی تو فقه خودمون با یه ارتکازاتی داریم جلو میریم که کمبود اون اصول را احساس میکنیم، نه اینکه فراموش کرده باشیم و از طرف فراموشی یه اشتباهی را انجام بدیم. این لذا معلا عرضم اینه، شما که در فقه به راحتی یک فقید در شبهه مصداقیه تمسک میکنه به آن مقابل وحید بهبهانی، این ارتکازشون چیه؟ ارتکازشون این نیست که سرایت مطلق محکوم. به محض اینکه یه اجمالی اومد تمام دیگه، چه شما نمیتونید تمسک کنید. این عرض من کلیه بحث. خب حالا برگردیم اون دیرا که من برای مفهوم میخواستم عرض کنم. آیا اگر مفهوم شدت و ضعف داشته باشه در اینجا که میخوام تمسک بکنیم نسبت به محدوده خودش، نه اون بیرون که عرض کردم عام داریم، ما سرایت اجمال به عام من به طور مطلقش قبول نداریم، در تمام انواع شک میتونیم اقامه دلیل بکنیم که بعضی هاشم قبلا عرض کردم، حتی بعضی مواردش دیروزم شب بعد مباحثه با خدمت آقایان عرض کردم، بعضی مواردشی که ما به عام تمسک میکنیم نه از باب احراز مراد متکلم بلکه صرفا از باب یه نم اصل لفظی. اصل لفظی یعنی چی؟ یعنی اگر نکنیم محاوره به هم میریزه، نظام محاورات اخلایی از هم میپاشه.
به صورت طولی میفرماید یا اینکه از ابتدای بناگذاری و عمل به سکور دارن، چه میخواد کشف بشه چه میخواد احتجاج بشه؟ یا اینکه میفرمایید نه اول یه بناگذاری دارن که کشف میکنن، در طول اون اگر کشف نشود بناگذاری
دارن؟ بله بله، اصل بناگذاری برای کشفه، اینو خودمون میبینیم. ولی لذا ظهور عرفی با استظهار عرض کردم فرق میکنه. ظهور همینه که شما چه میکنید؟ خود عرف دل گوینده را فوری تا حرف میزنه میاد، نمیگیم ظهور. اما به نحو ظنی تشکیک بکنید میشه، قطع نیست اما میاد، احراز ظنی داره و بناگذاریش بر اتباع ظهور، نه از باب صرف بناگذاریه بر چیه؟ برای رفع تحیره، برای صرف عدم اختلال نظامه. همه میلیابیم از خودم ظهورات عرفیه، برای این نیست که چون نظام مختل میشه نمیریم، اصلا دل ما کشف میکنه دل او را، حالا یا به نحو اطمینان یا به نحو اطمینان نباشه، به نحوی که دل او را حدس میزنه، حدسی که قابل اعتناس برای او خلافه و طبقش معش میکنن و چی میکنن؟ احتجاج میکنن.
بحثی
رو
قبلا همین بحث جلو بردید که در شبهه مفهومیه همین اصالت و ظهوریه که این کشف و این استناد رو نداره، ولی در شبهه مقصودیه این الان اگر بعداً میخواید بفرمایید، یعنی که همین الان
کدوم بخشش رو میفهمید؟
که این اصالت العمومی که تمسک میکنیم، بحث این شدش که فرقش چی میشه، اینا در مقام عمل داریم تقسیم بندی میکنیم دو تا قسم قرار میدیم، ثمره عملی هم داره یا نه؟ در شبهه مفهومیه فرمودید نه، صرفا در مقام عمل و اصالت العموم تمسک میکنیم، اما در شبهه مقصودیه فرمودید که استناد میدیم. اینو اگه جاش اینجا سنید.
بله من خلاصه اینی که فعلا تو ذهن رو عرض میکنم ببینید سر میرسه یا نه و اون چیزی که مقصود شریف شماست. ما در مقامی که مدلول تصوری داریم کلام نزد عرف من ای متکلم، یه ظهور داره که میگیم ظهور لفظی و به معنای مدلول تصوری کلام، بعد از یه متکلم این صادر میشه، درسته؟ اگر چیزی نباشه که ما را به شک بندازه که شاید متکلم یه چیز دیگه مقصود شده، میگیم قرینیت موجود، گویا یه چیزی هست که قرینیتش تام نیست ولی احتمال قرینیتش میده، قرینت موجود یعنی چی؟ یعنی ما یوری بنا یه چیزی هست که میگیم شاید یه چیز دیگه منظور شده غیر از این مدل تصوری قرینه یه چیزی به کار گرفته که مدل تصدیقی مطابق با تصوری نباشه. درست شد؟ اگر چنین چیزی نیست اینجا ظهور و اصالت و ظهور به معنای احرازه، یعنی نسبت میدیم به او که مرادش اینه که ما احراز کردیم. این از اینجا
نیاز به عموم هم نداریم، تو همین خاص این احراز میکنیم که مطابقه با اون مدل تصوری خاص
در خود خاص و در عموم هم یکی از مسائل خود عمومه، در خود عموم هم اعمال میکنیم در مهد. بله در خود خاص نکته مهمی اینجا، یعنی اینجا اصلا منجر به شبهه و اجمال نمیشه در خود او تا سرایتش بدیم به کی؟ به آن. بعدن اینه که نه، ما الان مدل تصوری داریم، اصلا بر تطابق مدل تصوری با تصدیقی، اما یه چیزی پیش آمده ما را به شک انداخته که آیا متکلم واقعا اصالت و تطابق اینجا هست یا نیست. درست شد؟ اینجا ما اصالت و تطابق را نسبتش میدیم به متکلم، نه از باب کشف دل او، از باب اصل لفظی که ظهور مدل تصوری را میگیم مدل تصدیقی و دل او مطابق با اینه از باب یک اصل. این تا اینجا خب. حالا اگه فرضی است که الان
پس همین شبهه محصولیه یه جایی میتونیم بله اصالت و تطابقی بله باشه احسن. که کشفی بشه بله یه جایی داره که بله خود احتجاجه
بله. کجاست؟ ضابطش هم عرض کردم، اگه یه قرینیت الموجودی تو کاره، یه چیزی داریم که برای به شک انداخته، اینجا میشه اصل بناگذار.
تو یه فرضی هم هست دیگه، اینو مطرح نفهمید بله. الان فرض از اطالی بود که شبهه مدلول تصوری روشن است، مدلول استعمالی نمیدونیم مطابق هست یا نه. یه فرضی هست که مدلول تصوری نزد عرف هم دیگه معین نیست و ما در مقصود هم شک میکنیم
بله.
که اینجا دیگه لابد به
بله این اون یعنی میخواد به اجمال منجرش بکنی یا نمیخوام حل کنیم، یعنی یک عرف یه جمله ای را میبینه که اصلا مدل تصوری براش تو ذهنش چی نمیاد اینجور. خب این خود مدلول لفظ بله، اینجا خود مخصص مجمل است، کار ما قدر متیقن است اینجا، قدر متیقن گیریس اینجا و در محدوده مشکوک نه دلالت لفظی او نمیتونه کار انجام بده و در نتیجه ما به خود متکلم هم نمیتونیم نسبت بدیم. بله این که عرض کردم سرایت شما مواردی هست که مدلول تصوری یک کلام مجمله اما از بیرون قرینه معینه ای دارید که حال و مقام و امثال ایناست که در میاره، مدلول تصوری از اجمال در میاره، اونجا هم باز مدلول تصدیقی روشن داریم بهش عکس میکنیم مشکل.
اینو به شبهه مقصودیه میگی اسمشو؟
نه دیگه اگر روشن بشن.
نه اونجایی که شبهه مفهومی است ولی در مقصودم شک داریم بالاخره به تبع اینکه این مفهومو نمیدونیم.
نه اگه تابع مفهومیه باشه نه. ببینید دیروز یه چیزی عرض کردم نمیدونم اینو جاش کجا بذاریم. شبهه مفهومی که الانم من انواعشو گفتم مفهوم یک واژه بود. دیرو عرض کردم که ما لغت با عرف یه تفاوتی داره، عرف اعم از لغته. چرا؟ چون لغت و لغت نامه با مفردات سر و کار داره، با موضوع علی مفردات، اما عرف غیر از این که خبر از لغت و مفردات داره نگاه به جمله ها میکنه. مدلول تصوری که توی یک جمله از اون دور تفسیر متن، دور هرمنوتیک ذهن عرف فورا به جمله نگاه میکنه، بعد میگه حالا این جمله ظهور تصوری داره در این معنا، نه در این مراد، در این معنا. یعنی یه جمله رو که عرف نگاه میکنه میگه این من ای متکلم صدر، این جمله یعنی این. درست شد؟ اینا نمیدونم باید کجا اگه شک کردیم در این باید کجا جاش بدیم. شبه مفهومی است خواه علال فرض مفرد نیست، شبه مقصودی است که علال فرض قصد خاصی ما پشتش نیست. بله من این حرفی ندارم، ولی معلوم باشه چون آخه ما چرا منحصرش میکنیم، من که استرا برای مستقره. شما خودتون تا حال وقتی میگفتید مفهوم یه زنون میره سراغ چی؟ واژه ها. و حالا که این داره این بخشم داره خیلی حرف میزنه، بسیاری از مطلقات حتی بود اگر نظر شریفتون باشه اطلاقاتی بود از هیئت کلام، تو ما میگم وقتی میگفتیم مطلق مقدمات حکمت وضع شده برای اینا با مفردات، ما که میگفتیم مطلق و مقید، مطلقی که تو اصول میگفتیم ناظر به چی بود؟ به مفرد بود، اکرم العالم. اما تو فقه که شما میمدید بحث از مطلقات میکردید، میگفتید این کلام امام مطلقه، بسیاری از موارد اطلاقش اطلاق نسبت بود، یعنی نسبت اطلاق داشت نه یه واژه. نظر شریفتون باشه تو بحثا پیجویی کرده باید یادم بعدن هم برخورد میکنه. خب اطلاق نسبت کجا اصول ازش بحث شده؟ ولو ممکنه از اونجا کشف کنیم اینا را، اما به عنوان این که گاهی میشه حکمش فرق میکنه. اینجا را با چی بگیم؟ حالا در ذهنتون باشه ببینیم، همین بندازیمش به فرمایش شما جزء شبهه مفهومیه یا نه یه اصطلاح جدا، لفظ جدا براش بگیم که اگر یه جای پیش اومد احکامش فرق کرد، از اشتراک لفظی و از ابهام در شبهه مفهوم یه چی نشه، مغالطه نشه.
شاید به نظر میزه با فرمایش که شما دیروز داشتی، حالا اگرم تو قبل مقصد، یعنی مقصود فقها ها این بوده که بیان تو مفردات ببینن، با توضیحی که دیروز دادیم میشه که نه، ما همیشه اینو باید تو جمله ببینیم. اصلا فقیه و اصولی به مفرد هیچ موقع کاری نداره، همیشه دنبال مقصودیه که صادر شده از شارع امامش میکنه اونو بررسی کنه، هیچ موقع فقیه به مثلا کلام انسان کاری نداره.
نه، نکته مهم اینه که حتی در اونجایی که قطعا مجازه، مجاز ممکن نیست محقق بشه الا به احضار زنمن حقیقی. یعنی شما اگر از اسد حیوان در جنگل نفهمید، مجازش هم نمیتونه به کار ببرید. ولذا اون مجاز عقلی که میگفت اصلا کاری، میگفت شما کاری با حیوان مفترس نداشتی، ادعا کردید زید اونه، لطیفترین توجیه که میکرد. بنابراین ما جمله را درسته که عرف از مجموع جمله چیزی میفهمه، اما از موضوع علیه مفردات میفهمه. یعنی اونا معدن برای این خروجی فهم.
اگه ما مقصد بذاریم اون چه که از جمله فهمیده میشه، که گاهی اوقات نشأت میگیره از مراد تصوری، گاهی اوقات نشأت میگیره از مراد استعمالی، گاهی اوقات از مراد جدی، و اونجا هم که مراد تصوری گاهی اوقات خود اون مفرد.
اون گاهی مهمی که من دیروز مقصودم بود و از کلام شیخ گفتم خیلی جالب بود، نفرمودید گاهی از تناسب حکم و موضوع.
نه
درست شیخ اینا گفتن و خیلی مهمه.
فرمایش این عرض همه اونا رو پوشش میده دیگه، و به نظر مثل مرتکز فقه هم همین بوده. الان تو همونجا میرزا نایینه میخواد جلوترش به این تصریح میکنه، تو همون صفحه 582 اصلا تصریح میکنه، میگه اینو ما کلن چون دنبال ظهوریم و ظهور در جمله شکل میگن، ظهوری که اصولی و فقیه دنبالشه تو جمله شکل میگیره، اصلا ظهور مفرد واسه اصولی و فقیه مطرح نیست، ما دنبال ظهور جمله ایم. ظهور توی جمله درست مناشع مختلف داره، یعنی یه موقع به خاطر دلالت تصوری ما داره تسلیم، همون دلالت تصوری هم توی جمله شه یه موقع
داره. ببینید اینی که شما فهم باید، شما این همه اصول خوندید دیگه، میگه صیغه ام ظهور در وجود داره نداره، یعنی جمله. شما میگید ماده ام ظهور داره در وجود یا نه، اینو جمله. عرض کنم سایر ما مشتق وضع شده برای من طلبت یا ام، یعنی جمله.
تو اونجا مقصود نیست، نه تو شبهه ها
میخوام. پس ببینید ما تو عمل علمی تو کلاس اسمی میبریم از ظهور و از شکی که توی اصول با دقت همون عنوان به همون نحو بحثش نکردیم، بس از چیزی کردیم که اونجا صحبتش نکردیم. حالا آثارش فرق میکنه یا نه؟ باید بریم جلو تا ببینیم. فرمایشتون تمام کنید.
من عرضم من اینه که مقسم رو بذاریم همون شبهه‌ای که از جمله ناشی میشه که کافیه همه رو پوشش میده. شبهه همیشه از جمله توی جمله ناشی میشه، همیشه باید با ظهور اون مفرد تو جمله کار داشته باشیم، که وقتی که همه تناسبات در نظر میگیره، وقتی به ظهور اون تو جمله نگاه میکنه. اشتباه من اینجا بوده که یه وقت اون مفرد میکشتن بیرون در باش صحبت میکنن، که این تذکر داده میشه که نباید این کارو بکنن، این به درد اصول نمیخواد، چون اصولی همیشه اون مراد و کار داره، خود این مفرد کار نده، مراد همیشه تو جمله شکل میگیره. پس اگه مقسم ما بذاریم مراد دیگه، تمام اینا پوشش داده میشه، لازم نیستش که فقط یه تنبه به
اصولی میدیم
که مقصود مراد.
فرمایش شما را من در بخش حجج قبول دارم، با اون چی که شما میفرمایید قبوله. یعنی تو اصول الفقهی های دونه دیگه، یه بخش صغریات ظهور بود، یه بخش کبریات ظهور بود. وقتی در صغرا یاد میگفتن کل ظهور حجه، مرتکز تمام اصولیین از اونجا، ولی زام تقسیم میکردن تصوری تصدیقی، مرتکزشون از اونجا جمله بود. یعنی وقتی میگفتن ظهورات عرفی حجت، از ذهن هیچ کس نمیره سراغ چی یه واژه اصلا عبا داره. ببین از ظهور اندل عرف تا میگن ذهن میره چی ناخودآگاه سراغ جمل، اونو من موافقم. اما در صغریاتش که اصولین بحث میکردن، نمیشه بگیم اونجا ناظر به جمله، به عبارتی که اصلا مفردات را کشیدن دارن راجع به یه مفرد بحث ظهوری میکنن.
شبهات اینجوری نیست، شبهات شبه مصداقی موضوعی کنن درسته برم داشتن تکی. الان ما یه تنبه بودی که نه تکی فرق نیست، تو جمله ببینیدش
الان تیممو سعیدن تیبا،
بعد تیمم سعید معناش چیه؟ نه سعید
تصدیش مرادش،
نه تیمم سعید باید بحث بکنی. مثلا گفته که خانم، این مثال فقهیش هست که مثلا زینت نکنه.
اینی که شما میفرمایید نکته تفاوتش اینه، گاهی است که خود ارتباط یک شی با بیرون نقش ایفا میکنه در من، یه وقتی قاطع این که ارتباط او با بیرون نقش ایفا نمیکنه. الان که شما سعید را میبینید چه کار دارید به تیمم؟ دارید یه جور بحث میکنید و الا معلومه ما سعید نمیدونیم چیه، چه بگید تیمم و سعیدن، چه بگید که مثلا حیازت چیه فعل امرش حوزو، بله فعل امره حیازت چی میشه حوزو حاضر یحیز و حیزو مثلا حاضر یحیز، بله
حیز
مخاطبشه، بله
حیز
بله میشه حیزو، فعل امرش برمیگرده دیگه، بله درسته. بگه حیازت کنید سعید را، ببینید مشکل ما سر این نیست که الان در رابطه با چی قرار گرفته برای اون مبهم شده، ولی زام مرز کردم واقعا نمیشه ما بگیم محور اونه تمام دیگه هر کار نداشته باشه.
محور اینه معناش نیست، الان ما اینو تو جمله میبینیم، وقتی تو جمله میبینیم معناش نیستش که حتما بعد از جمله مشکلش گرفته باشه، شاید مشکلش از خودش باشه، اشکال نداره. وقتی شما در جمله میام تو این جمله، حالا تو این جمله یه موقع
پس لغو است، لغو است که قید جمله را بیارید با حالون که هیچ ربطی نداره ابهام ما در او از جمله،
چون وقتی میگیم جمله را بیاره هم اونجایی که مشکلش از جمله میگیره پوشش میده، هم اونجایی که مشکلش از جمله نمیگیره باز تو جمله ما باید ببینیمش. عرض من نه
نه نه یا الان دیگه بعد تقریبا آخری که فرمودن دیگه تقریبا لفظی شد و فرمایش شما، یعنی اگه دیگه تعبیر مراد رو اگر صرف نظر بفرمایند منظورش این باشه که مدلول تصوری در جمله. حالا میفرمایم واسه اینکه جامعه فرمایش شما بشه گاهی وقتا لغته، گاهی وقتا مدلول تصوری است که از اون دوره هرمنوتیکی گرفته میشه، ایشون میگن مثلا یه تعبیری بذاریم که اون منظورمون در مثلا شبهات مفهومی هم شبهه در مدلول تصوری جمله است. بعد حالا میفرمایم مدلول تصوری در جمله گاهی وقتا به جهت اینه که همون دوره هرمنوتیکی نگاه شده، یا هم از چیز اضافه‌ای بر شبهه در مدلول تصوری لغت نداره از اون حیثه. یعنی
ببینید ما این که عرض میکنم مهمه اینه، اولی که ما تو مباحثه بسنم دوره همجوری حلش کردیم، کسای جور و واجور گفته بودن، اونی که عرض من بود این بود که وقتی شما جمله را شروع میکنه مخاطب شنیدن هر لفظی را میشنوه، ابتدا قضاوتی را جوی مراد نمیکنه، ابتدا مراجعه میکنه به اون آرشیو ذهنش، اون خزینه ذهنش، ببینه این لفظ با چی علقه لغویه داره. اینجا کاری نداره به جمله الان ابتدا، اتفاقا اول لحظه ای که ذهن فعال میشه برای استماع با مفرد کار داره، بعد ارتباط برقرار میکنه. لذا ما این منگمانم اینه، اونجایی که واقعا شک ما در علقه وضعی هست، در اون آرشیو هست، اینجا غلطه بیان بگیم محور جمله است. جمله که هنوز تازه، هنوز ذهن در اول صدا زدن اون تداعی معنای اصلی مشکل داره، چه کار تو جمله باشه یا نباشه. میدید مشکل او سر اینه که وقتی میخواه از این مفرد صدا بزنه از بایگانی ذهنش یه معنای را، تو این صدا زدن مشکل داره، هنوز هیچ ربطی به جمله نداره، چیزی نمیاد، مبهم میاد. اینه که عرض میکنم که مطلق ما نمیتونیم جمله را قرار بدیم، واقعا این حسیات تف دیروزم من تعبیر کردم طولی، معنای طولی اینه که اجزای طولیه را اگه شما بیارید در عرض اجزای عرضیه دخالتش بدین، دارید اشتباه میکنید. مثل اینکه بگید کلام تشکیل شده از ر. کلام از ر که تشکیل نشده، از ضربه تشکیل شده. بله ضربه از را تشکیل شده، اما کلام از را تشکیل نشده. چرا؟ چون واقعا تراکیب طولیه. ترکیب مفردات انجام میشه تمام میشه، یه طبقه تشکیل میشه تمام استقلالی، بعد یک تألیف جدیدی با ساختار جدیدی شروع میکنه. ولی ذا قواعد صرفی که مال ساختار بنیه کلمه است با قواعد نحوی در طول عمل. اینجوری نیست که بگو چرا میگید صرف و نه، بابا همش بگو نه. صرف هم خلاصه دیه تو دل نحوه. وقتی صرف تو دل نحوه نیست، صرف قواعد داره جدا برای خودش، مال بنیه مفرده، اونجا اعمال میکنید علمیه جدا برای خودش. بله این طولیت هست، اول باید صرف مفردات تا سامان بره، بعد فاعل و مفعول و مستثنی شد درست کن. اما این معناش نیست که تو دل نحو یه جامع، نحو جامع باشه برای صرف و غیر خودش. این خیال میکنید نمیشه به صرف این برش کردین. چرا؟ چون ما مشکل در بودن. خب حالا اونی که باز مقصود اصلی من بود از سوالات گفتم این بود، اونجایی که یه مفهومی داریم شدت و ضعف داره، اینجا با چی بگیم؟ من اینی که عرض من اینه، شدت و ضعف دو جوره. شدت و ضعفی که به هیچ وجه مریب صدق نیست، مریب صدق نیست، یعنی میگیم قطعا قسم میخوریم نور این، اما نور ضعیف. قسم میخوریم آب، اما آب کدر. درست شد؟ اینجا شدت و ضعف که سر نمیونه میزنه. شدت و ضعف هست در مفهوم، اما صدمه ای نمیزنه. سوالی که چرا شدت و ضعف میادن بازم مونده، اون سوال خوبی هم هست. چرا از چطور میشه که توی مفهوم شدت و ضعف میاد؟ هیچی شما بزنید الان هست؟ حالا یه فکرش بکنید اگرم هست فردا بپرمید. خب در اونجایی که بله ها، یعنی بذاریم برای فردا؟ بله. و پس روی این فکر بفرمایید، مقصود اینه که بذاریم برای فردا دیگه. بله انشاءالله. و اینکه وقتی هم که ما شک کردیم در شدت و ضعف، شک ما چطور معنا پیدا میکنه؟ با اینکه خودمون فرض گرفتیم که مفهوم مشکک، فرضم گرفتیم که مصداق خارجی با چیز دیگری قاطع نشده، چطور میشه که در اینا در اصل صدق شک کنیم؟ این یعنی معقول هست یعنی این چیزی یا نه؟ یه چیزی باشه نور اونقدر ضعیف بشه که ما شک کنیم دیگه نور هست یا نیست، با اینکه نور که با ظلمت مخلوط نشده. یک شدت و ضعف هم که تو نور هست، پس دیگه شک چه معنا پیدا میکنه؟ معقول هست یا نیست؟ خیال میکنیم معقوله، اما رمزش چیه؟ انشالله والحمدلله رب العالمین.
اشاره چطوری حل میکنن هم مونده دیگه
بفهمید. بله یه بخشش را امروز گفتم، شاره
صدقیه.
بله خصوص صدقیه را کلیش عرض کردم که در شبه صدقیه برای مورد صدق ما کاری نمیتونیم، قاعده کلی بود اصلا. چرا؟ چون مشی بر شک نمیتونیم ما بکنیم ولو در صدقیهش. اما اینکه اجمال میره یا نه اون ادامهش انشالله. این کلی رایی که عرض کردم شامل صدق هم هست، اگه اشکال دارید بفرمایید بعدا. من فعلا ذهنم اینه که حتی در صدقیه مشی بر شک قاعده کلی نمیتونه بکنه. اون محدودهی که شک داریم تو خود اون محدوده ها، خود مخصص یا همسان نمیتونه کار بکنه، سرایت بکنه اجماله چه نه حرفه بکنه.
که سال. من هم دست بارم چون همیشه هم عام سابقین هم همه جاست دیگه.
نه عدم عمل اونها به عام سابق قبول نداریم، عدم عمل مطلق یعنی سرایت مطلقه اجمال این عرض کردم قبول نداریم. یعنی قطعا مواردی داریم به استدلال میتونیم بگیم با اینکه مخصص مجمل بود دست ما از عام بالاتر چه کوتاه نشده.